همچنان که ممکن است صدر اعظم تغییر پیدا کنه یا وزیر تغییر پیدا کنه ولی سیاست همون باشه. این نشریه هم در ظاهر اسمش عوض شده ولی مطالب همون مطالبه. خب برخی چیزهای که استادم گفتن راجع به تعرفه در باب گمرکات ایران که در روزنامه ایران چاپ می‌شده و واقعا به انجام نرسیده بود، در این روزنامه ما شاهد تعرفه گمرکات هستیم که برای تجار این تعرفه چاپ می‌شده و به نظر من روزنامه ایران سلطانی دنبال رو سیاست روزنامه ایران بوده و گاهی اضافه بر اخبار رسمی که شامل اخبار دربار همایون، اخبار غیر درباری، اخبار ایالات و ولایات، خلاصه اخبار خارجه و یا اخبار درباری بود، امتیازات اخبار دارالخلافه و ایالات و ولایات، حکام ولایات و انتصابات و گزارش های سفرهای رسمی شاهانه را هم در بر می گرفت و در بعضی از شماره ها هم مطالبی به اون اضافه می شد که استاد برخیشون اشاره کردن و از جمله این موارد صورت جمع و خرج مدرسه سیاسی بود که توسط مدیر مدرسه علوم سیاسی محقق الدوله مطرح می شد.
بله خیلی ممنون جناب آقای سعدوندیان. به مندرجات این روزنامه در آستانه مشروطیت اشاره کردید، البته به این معنا که میشه به اون پرداخت. خواهشم اینه که اگه در این خصوص یا سایر مواردی که میتونه کمک بکنه به شناخت بیشتر این روزنامه اشاره بفرمایید.
ببینید روزنامه از همون اوان مشروطیت و شروع حرکت ها خب یک تغییراتی پیدا میکنه و مطالبی که در اون منتشر میشه جز همون هایی که خدمتون عرض کردم به یک باره میبینید که گونه یه درجه اخبار گرچه وقایع مشروطیت درش منعکس نیست ولی از حدود سال چهارم که سال چهارم جدید است ولی سال دوم ایرانه از نظر حجم و نوع خبر متفاوت میشن. مستقیما به انقلاب مشروطیت نمیپردازه ولی به یک بار مثلا سواد کتابچه قانون عدالتخانه عامه در روزنامه درج میشه و بعد شروع میشه به ترجمه مباحثی در مورد وضعیت کشور، همچنین تعصیب ممالک اروپایی، حتی از شماره هایی مثلا 18 هم چیزهایی در مورد خود ایران، انتقاد از مردم، شیوه برخورد مردم با ترقی اجتماعی، نقد رفتار اونچه که رعایای مملکت گفته می شد، این که خودشون رو مقایسه می کنند با رعایای سایر کشورها و بهتر میدونن از روی تنبلی اونچه که در روزنامه درج میشه که بهتر است که در پشم خود بخسبیم و پا از گلیم خود بیرون ننهیم، از خوراک و لباس و همون نان و ماست و پیرانه کرباس قناعت کنیم و بیل و داس و سنگ دستاس خود را از دست ندهیم که یادگار محترم پیشینیان ماست. و از این گونه رواج این گونه افکار و عدم تعصیب ممالک اروپایی خوب میاد و شکایت میکنه که دائم در جامعه ایران شنیده میشد اسباب کار کو و چگونه باید از کجا فراهم آورد، به اون مسئله معروف صلاح کار کجا و من خراب کجا که گونه نقد اجتماعی است که در این روزنامه منتشر میشد. اما بعدها همین که خدمتون عرض کردم در دوره مشروطیت دو مبحث بسیار مهم در این روزنامه سوای اون قانون عدالتخانه، دو مبحث در از شماره تقریبا 3 آغاز میشه، قطع میشه، میره از شماره 10 و از شماره 10 تا 19 که دیگه انتهاست و مصادف درست با روز بمباردمان مجلس هست. این دو مبحث که مبحث بسیار مهمی هم هست در روزنامه دیده میشه. یکیش دستورالعمل مأمورین دولتی است که در دول متمدنه جاری شده است که میاد و دستورالعملی که مربوط به کشورهای اروپایی میشه درج میکنه. مقوله دیگه توجه به جانب محبوسین هست که این هم باز ترجمه یک مقاله خارجی است و مترجم خود مرحوم محمد باقرخان اعتماد سلطنه است، هم متوجه زندانهای ایرانه، هم تاریخچه زندان رو از آغاز ذکر میکنه و همینطور به مسائل مختلفی که میبایستی در زندانهای ممالک مختلف رعایت بشه. مثلا در شماره حدود 13 می نویسد که باید صحن محبس وسیع و دوره او سنگ فرش باشد و در وسطش اشجار و ریاحین قرص کنند و دور حیات مسقف باشد که در وقت تنفس و گردش محبوسین که برای استنشاق هوای تازه و حفظ صحت در آنجا قدم زده یا می نشینند زیاد از باد و باران و برف و تگرگ محفوظ بمانند. بهترین مسائل از برای صحت هوای محبسون است که در اتاقها پنجره های بسیار در مقابل هم بگذارند و این پنجره ها موافق قانون سیاست و حفظ صحت باید مشرف به صحن محبس باشد یا مشرف به کوچه. در صورتی که محل عبور تماشاچی و صدور احوال و عوارضی که اسباب زحمت و دلتنگی محبوسین از اعتراضات و تعرضات عجامر و اوباش نشود. و بعد تمامی مشخصات یک زندانی که به هر حال در اون روزگار مدرن بوده برای این سرزمین ذکر میشه که مثلا پوشش اونها در زمستان باید از پارچه‌های کلفت باشد که بدنشان را از سرما محافظت کند. رخت خواب اشخاصی که تندرستند و ناخوش نیستند در زندان‌های خارجه تشک اونها از چیت و کرباس‌های ساده و کتان‌های ارزان می‌سازند که به جای اینکه پنبه بزنن و مسائل دیگه‌ای.
بله خیلی ممنون. اگه اجازه بدید ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد بررسی مندرجات روزنامه ایران سلطانی رو پی بگیریم. وقتتون بخیر باشه همیانان عزیز شنوندگان محترم، با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و بحث و گفتگو در خصوص پیشینه مطبوعات در ایران. جناب آقای دکتر حسنی، در خصوص مندرجات ایران سلطانی اگر موارد دیگه ای مد نظرتون هست بفرمایید استفاده بکنید.
همچنان که یکی از مواردی که در روزنامه مطرح شده، در ابتدای روزنامه مطرح شده، این بود که بیاد تعرفه گمرکات رو در آخر صفحه آخر بیاره و به نگاه من یک کار مثبتی در جهت تاریخ اقتصادی ما بود و ما بر اساس اون میتونیم و مباحثی در این زمینه آورده میتونیم مواردی از تاریخ اقتصادی اون دوره به خصوص تاریخ گمرکات خودمونو در آن زمان مورد بررسی قرار میشون ریز به ریز اینها رو آورده. من به یک مورد که مربوط به شماره دوم در صفحه هشتم اومده راجع به تعرفه گمرکات اشاره کنم. در اینجا مطرح کرده که مثلا تعرفه گمرکی رو چقدر می گرفتن، وزن یک کالا چقدر بوده و اون تعرفه مربوط به اون با توجه به ارزش کالا سنجیده می شده. مثلا مطرح کرده که روغن زیتون با وزن ظرف یک من تعرفش میشد 2 قران، سایر روغن هایی که مخصوصا اسم آنها ذکر نشده با وزن ظرف 1 من 1 عباسی تعرفش میشده. بعد شیر محتوی در قوطی حلبی یا در شیشه یا سایر ظروف دیگر که محکم بسته شده باشد با وزن ظرف 1 من 1 قران تعرفه گمرکی به آن تعلق می گرفته. بقولات و سبزی آلات از هر قبیل از تعرفه گمرکی معاف بوده، عسل از تعرفه گمرکی معاف بوده، تخم مرغ از تعرفه گمرکی معاف بوده، ماهی تازه و خشک یا نمکین یا دود زده از تعرفه گمرکی معاف بوده، ماهی محتوی در قوطی به انضمام خاویار و جعبه یا قوطی حلبی و یا در سایر ظروفی که محکم بسته شده باشد با وزن ظرف یک من یک قران و 10 شاهی بهش تعرفه گمرکی تعلق میگرفته، نمک 10 من 100 دینار تعرفه گمرکی بهش تعلق میگرفته، بعد قند کله و نبات 1 من 150 دینار بهش تعرفه گمرکی تعلق میگرفته، و خاقی قند یا اضافه شکر و شربت آلات قند 1 من 100 دینار بهش تعرفه گمرکی تعلق میگرفته. همچنان که میدونیم با توجه به اهمیت یک جنس و همچنین با توجه به اینکه آن جنس زمان نگهداریش مثلا چقدر باشه، تعرفه های گمرکی متفاوت بوده. مثلا به شیر تازه واقعا تعرفه گمرکی تعلق نمی گرفته، یا به عسل تعرفه گمرکی تعلق نمی گرفته، که اینا از مواردی از اون تعرفه گمرکی است که در یکی از شماره های ایران سلطانی آمده است.
بله خیلی ممنون جناب سعدندیان.
البته من یه چیز رو به صحبت های دکتر اضافه کنم که از شماره 2 شروع میشه، در 1 شماره نمیاد. این تا به انتهای ایران سلطانی در قالب شماره ها، شاید در نهایت چیزی در حدود 2 یا 3 شماره است که به لحاظ تراکم مطالب درج همین ترپه گمرکی قطع میشه، ولی تا به پایان ترپه گمرکی جز به لاینفک روزنامه ایران سلطانی است. گاهی یک صفحه، همون صفحه 8، گاه صفحات 7 و 8 رو هم میگیره، و بنابراین متن تا جایی که یادمه کامل درج میشه. فقط نکته ای رو خدمتون اشاره بکنم، اون این هست که یادمون نره در این که این تعرفه لزوماً نشان دهنده ای نیست که ما تمامی این اقلام وارد کشور میشده. اگر به متن توجه بکنید میبینید متن دقیقاً نشان از ترجمه میده، و یادمون نره که در این روزگار دیگه گمرکات ما دست نیروهای بلژیکی هست، بنابراین چیزی است که اونها تهیه کردن برای اونچه که بیاد، و همین که خدمتون عرض کردم لزوما نشان دهنده ورود تمامی کالا نیست، گرچه قسمت اعظمش میاد، و اونچه که در کل اون طرف میشه دید این هست که واردات کشور بیشتر به طرف اجناس فرنگی متمایل شده، تا حالا نه تمام اقلام ولی غالب اونها وارد ایران می شده.
اون اشاره هم که به ماهی در ظرفای فلزی در
کنسرو هست. بله بله، ترجمه ای هست برای کنسرو گذاشتن، یا بقیه انواع اقسام مثلا شراب های مختلف رو یا مشروب های مختلف توی اون هست. رشته فرنگی هست، اون چه که بعدها حالا شد غذای روزمره خیلی از خانواده ها، همین اسپاگتی یا برمیشل یا انواع اقسام سس هایی که از اروپا می اومد در اون روزگار، خب جز این اقلام هست، ولی لزوما نشان دهنده ورودش به ایران نیست، و متن هم متنی ترجمه شده ولی خب با قیمت های ایران تطبیق داده شده در داخل کشور.
ولی اشاره داشتید به درج کتاب کلونل فریزر که به ترجمه ناصرالملک بود، با چه انگیزه این کار صورت گرفت؟ واقعا تاریخ ایران به قلم یک بیگانه در روزنامه ایران سلطانی؟
ببینید، از زمانی که مرحوم اعتماد سلطنه از پاریس برگشت، که خب تاریخ و جغرافیا در اینجا خونده بود، و خود ایشون به عنوان مورخ رسمی دربار شروع کرد گونه ای از تاریخ نگاری رو، که اون شیوه تاریخ نگاری قرون 18، قرن 18، 17 و بعد از اون قرن 19 اروپا بود، در ایران اشاعه دادن، نوشتن تاریخ های مثل تاریخ اشکانی، استفاده از مقوله سکه به عنوان یکی از اسناد تاریخ شناسی، خب استناد به آثاری مثل مورخین یونانی، از رودوت گرفته تا گیزنوپون گرفته و بقیه، در کارهای مرحوم اعتماد سلطنه اومد. با اومدن بقیه فارغ التحصیل هایی که از ایران رفته بودن، کار ترجمه در عرصه تاریخ هم ادامه پیدا کرد. بعد هم همین تمایل در بازماندگان در همین برادرزاده اعتماد سلطنه دیده شد، و کسی که کار پریزر رو ترجمه کرد خب مرحوم ابوالقاسم خان ناصرالملک بود، که میدونیم ایشون چندین نمایشنامه هم از ادبیات انگلیس ترجمه کرد. بنابراین در درجه اول تمایل که ایجاد شد در عرصه تاریخ برای استناد به مورخین خارجی از طرف مرحوم اعتماد سلطنه بود، منتها در حد اون شیوهی که خود ایشون شیوه علمی روزگار میدونست. بعد از اون دیگه از جانب سایر رجال دامن زده شد و خیلی از آثار از جمله همین کتاب نادرشاه ترجمه شد و در پاورقی روزنامه ایران سلطانی انتشار پیدا کرد.
بله خیلی ممنون. با توجه به اینکه وقت ما هم به اتمام رسید، نهایت تشکر رو دارم از اساتید محترم که در برنامه حاضر شدن و از توجه شما شنوندگان محترم به این برنامه. امیدوارم ما رو در برنامه‌های بعدی هم همراهی بکنید. تا برنامه بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تاریخ معاصر رو با موضوع پیشینه مطبوعات و بررسی وضعیت مطبوعات شنیدید. اینجا رادیو گفتگو.
گر به قدر سر هر موی گناهی دارم، گر به قدر سر هر موی گناهی دارم، فارغم زان که چو عبد تو پناهی دارم، گرچه گمراهم و آوارگیم زاد رهم، قدمی کشم و روح راهی دارم، قدمی می کشم و روی راهی دارم. همه را چشم سوی کرم و من ز حجاب، جانب مغفرت از او نگاهی دارم، شاهد سوز جگر آه شب افروز من است، دعوی بی سندم نیست گواهی دارم. ای جنون بی ادبی های مرا تکیه به تو، ای جنون بی ادبی های مرا تکیه به تو، نیست پروای کسم چون تو پناهی داره، نیست پروای کسم چون تو پناهی داره.
ساعت 4:30 شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه روشنا توسط استاد محسن قرائتی.
ما از خدای گم شده ایم، او به ریختگی است، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم. از اول شروع کردیم، جزء 13 سوره یوسف آیه 99 با هم بشنویم.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
برادران یوسف در سه مرحله آمدند برای زمان قحطی برای گرفتن گندم. این دفعه چهارمه که دیگه با پدر و مادر اومدند. یوسف آمد بیرون شهر استقبال، میگن خیمه زد و یکی میگن بیرون شهر، چون گفت قرآن میگه که فلما دخلوا علی یوسف، یعنی وقتی پدر و مادر و برادران وارد شدن بر یوسف، آوا الیه ابوی، یعنی پدر و مادر خودش را در جای خود در کنار خودش جای داد. و قال ادخلوا مصر، فرمود داخل مسجد. یکی میگه وارد داخل مسجد، پدرش اونا بیرون مسجد بودن، چون اگر تو مسجد استقبال کنن، یعنی اگر تو کاخ و تو باغ و تو خونه و اینها استقبال کنن، بیان لب در که ادخلوا مصر نیست، میگه ادخلوا بیت. یکی میگه ادخلوا مصر، پدرش اونا بودن بیرون دروازه. ادخلوا مصر، داخل مصر بشین، ان شاء الله آمنین. خب حالا اینجا چه شرایطی است؟ اینا وقتی میخواستن حرکت کنن چه خبره؟ دیگه اینا رو قرآن نگفته، یه قلم زن میخواد که اینا رو به قلم در بیاره و امکان نداره. پدره که 20 سال گریه کرده، نابینا شده، حالا بینا شده، دعوت رسمی از رئیس حکومت شده، چه ولوله ای، چه زلزله ای، چه مردمی هیجان زده که این یوسف چه عزیز شده، ما را از قحطی نجات داده. خب خیلی در مصر دو نفر حاکم شدن، یکی فرعون، یکی یوسف. جغرافیایی مهم نیست، انسانیت مهمه، نیرو انسانی مهمه. تا کی حاکم بشه؟ مصر چه میکنه؟ ببخشید، فرعون چه میکنه در مصر و یوسف چه میکنه؟ خب در روایت آمده که یعقوب با اصرار و قسم به یوسف گفت که ماجرا خودتو بگو. ایشون شروع کرد گفتن تا من و لب چابردن و پیرنمو کندن، و تا گفت پیرنمو کندن و لب چابردن، یعقوب قش کرد. دو مرتبه یعقوب به هوش آوردن، گفت ادامه بده. گفت خواهش میکنم نگو، ادامه بده، بگذر، هرچی بوده بگذر. حتی یوسف گفت تو رو به حق ابراهیم، تو رو به حق اسماعیل، تو رو به حق اسحاق، مرا از نقل داستان معاف بدار، تلخی ها رو نگیم. خب نکاتی که ازش استفاده میکنه اینه که انسان در هر مقامی رسید نباید پدر و مادر رو فراموش کنه. آبا الیه ابوی، آبا الیه ابوی، آبا الیه ابوی. و قرآن میگه یوسف و پدر و مادر تحویل گرفت. و یه روایت داریم که یوسف آرش شد، پیاده شد جلو به پا پدرش و خدا گفت حالی که آرش شد کف دست دو باز کن، کف دستشو باز که یه نوری از کف دستش رفت بیرون، گفت این مقام نبوت بود، نسل تو دیگه پیغمبر نمیشه، به خاطر که متکبر بودی آرد شد از پلو. خب این روایت با قرآن نمیسازه. قرآن میگه آوا الیه ابوی، اینها رو ورف ابویه علی العرش. متن قرآن اینه، پدر و مادر در کنار خودش جا داد و رفع، آیه بعد هست و رفع ابویه علی العرش، یعنی پدر و مادرش رو بر تخت بالا برد. قرآن میگه که بالاترین بیرون شهر آمد، استقبال کرد، پناه داد، بالا تخت خودش برد. خدا نکرده اون یه روایتی کردشون که خواسته باشه بگه سیمای، یعنی حداقل و بالوالدین احسانا رو عمل نکرده باشه، که خب چه این همه بزرگواری از اول سوره یوسف تا اینجا، این همه تجلیل از یوسف، مخلصه، عفتش، صبرش، سخاوتش، فتوتش، جوانمردیش. حالا یه مرتبه آخر قصه بگیم بله جلو به پدرش پیاده نشد و متکبر بود. و این حدیث ها رو ما داریم که اگر یه حدیثی با قرآن ضد قرآنه، اینو فضربو و علل جدار. من از فضربو و علل جدار یه نکته هم استفاده کردم، نمیگه فترکو، نمیگه رهاش کو حدیثو، میگه فضربو، نمیگه فضربو علل عرض، چون زمینا ممکنه شل باشه، دیوار سفته، چون دیوار اگه شل بشه میفته پایین. میگه فضربو علل جدار، یعنی برخورد کن. هر حدیثی که با قرآن نخورد، ضد قرآن بود، یا اسمت در اسمت و در اصول مسلمات خدشه وارد کرد، اینها باید ازش صرف نظر بشه. خیلی خوب، حالا درسایی که میگیریم، انسان به هر پست و مقامی رسید قدر پدر مادرش رو داشته باشه، حتی اگر شخص اولم میخواد صحبت کنه بگه انشاءالله آمنین، نگه حال من رئیس کشورم، پلیس گذاشتم، امنیت گذاشتم، گفت انشاءالله آمنین. قرآن میگه لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، هیچ وقت هیچ که نگه فردا چه میکنم، بگه که انشاءالله، انشاءالله آمنین. پیداست منطقی برای زندگی خوبه که در امن باشه، انشاءالله آمنین. اگر خدا نخواد امنیتی در کار نیست. افرادی هستن با سنگ کوه خونه ساختن اما نابود شدن تو همون خونهای سنگی. قرآن فرماد که وکانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، اینها از تو دل کوه خونه می ساختن که در امان باشن، اما قرآن میگه فخذت هم سیحت و مصبحین، اما سیحه همه اینها پودر شدن. بنابراین بگفت انشاءالله آمنین، اگر خدا بخواد. نگو من درس موندم پس حتما در کنکور قبول میشم، من با این سرمایه حتما سود میبرم، با این پارتیا، با این روابط، با این خوش و پیشا، با این تبریک و تسلیت ها حتما به من رأی میدن. نه خیلی تو نیست، انشاءالله آمنین. شخص اولم وقتی میخواد به پدر مادرش بگه بیاد تو شهر، میگه اگر خدا بخواد در امن نگردید، وگرنه اونها که تو دل کوه خونای سنگی ساختن و تنحتون من الجبال بیوتن آمنین فاخذتهم السیحه. خب ای آیه 99 هم تمام شد. تا اینجا رسیدیم که یوسف آمده بیرون شهر، استقبال و پدر مادرش رو در کنار خودش جای داد. ادامه بحث رو بعد میگیم. احترام پدر مادر پیام این بود، انما العسر یسرا پلی بود، گریه ها خنده میشه، نابینایی ها بینا میشن، فراغ ها وصال میشه، قربت ها و ذلت ها عزت میشه، توطئه ها خونسا میشه، همه طرح ها علیه یوسف از بین میره. طرح تهمت اراده به اهلی که سوءا، این قصد زنا داشته به من، طرح سرقت سرق له اخو من قبل، زندان، تهمت، سرقت، همه توطئه ها خونسا شد. یادمون نره ایمان به خدا، توکل بر خدا و گام نهادن در راه خدا. آیه 99 تمام.
آیه 100 سوره یوسف بشنوید.
و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
حضرت یوسف وقتی پدر و مادرش وارد مصر شدن، پدر و مادرش رو بر تخت بالا برد، و همه در برابر او پیش او افتادن و سجده کردن. یوسف گفت که ای پدر، این از تعبیر خوابی که قبلن